شادی و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. خداوند نزدیک است به همه آنانی که او را می‌خوانند، به آنانی که او را صادقانه می‌خوانند. آمین. در دنباله کتاب حقیقت صلیب هستیم و نویسنده معتقد است که اگر هر کسی به خود بگوید روز حساب و کتابی برای اعمال من وجود خواهد داشت، جریان زندگی عوض خواهد شد. به ادامه می پردازیم. ولی اگر بگویند درست است، من مسئولم، ولی نحوه زندگی من مسئول در مقابل کسی که در مقابلش باید حساب پس بدهم چیز مهمی نیست. او می داند پسران پسر خواهند شد و دختران دختر. در این صورت است که چیزی عوض نمی شود. اما اگر مردم بدانند که خدای قدوسی وجود دارد، درهای کلیساهای ما را می شکنند و از ما می پرسند چه کار کنیم تا نجات یابیم. یک روز من در اثر عارضه سنگ کلیه‌ام به بیمارستان رفتم. عارضه من عارضه‌ای نبود که زندگیم را تهدید کند، بلکه در ظاهر در اثر درد شدید شبیه آن بود. من یکی از آن جمله افرادی هستم که باید از شدت درد بمیرم تا به دکتر بروم. بنابراین من هم زیاد به سنگ کلیه اعتنا نمی کردم و نزد دکتر نمی رفتم تا خبرهای بد از او بشنوم. اما وقتی دچار درد شدم، در عرض 2 دقیقه به دکتر تلفن زدم. وقتی به بیمارستان رفتم و منتظر نتیجه آزمایشات بودم، از شدت درد روی تخت ولو شده بودم و به خود می پیچیدم. در این لحظه برای اینکه کمی از درد فارغ شوم، تلویزیون را باز کردم و روی یک ایستگاه فرستنده مسیحی ایستادم و مشاهده کردم که واعظی دارد یک داستان مسیحی را می‌خواند و سپس به این جمله رسید که امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده‌ای که مسیح خداوند باشد متولد شد. کتاب لوقا باب 2 آیه 11. واقعا نمیتوانم به شما بگویم که چند هزار بار این جمله را شنیده یا خواندم. اما وقتی در آن حالت در بیمارستان بودم، با آینده‌ای مبهم، آن جمله به نظرم مانند پتکی سنگین بود که بر من نواخته شد و به خود گفتم این درست چیزی است که بدان محتاجم، یک نجات دهنده. منظورم این است که من احساس کردم به یک ناجی نیاز دارم، چون که داشتم عذاب می کشیدم، می ترسیدم و آنچه که در مد نظرم بود فقط مسئله مرگ و زندگی بود. ولی چنین حالتی شرایط عادی و روزانه زندگی انسان ها نیست. نیاز ما به نجات یک نگرانی همیشگی نیست. به هر حال مسیحیت بر این فرض استوار است که انسان نیازمند نجات است. امروز فرضیه غالب عادل شدن، عادل شدن فقط از طریق ایمان نیست، حتی عادل شدن از طریق اعمال نیکو و یا ترکیب ایمان و عمل نیست. امروز نظریه غالب عادل شدن در فرهنگ غرب، عادل شدن از طریق مردن است. فرض بر این است که لازمه برخورداری از امنیت ابدی بازوان خداوند مردن است. در بعضی موارد بی تفاوتی نسبت به صلیب به عداوت با صلیب منجر می شود. زمانی از من تقاضا کردند خطابه‌ای در توضیح ارتباط بین عهد عتیق و عهد جدید ایراد کنم. در حین ایراد خطابه من مرگ مسیح را در قالب یک بدل و یک قربانی جانشین برای گناهان دیگران توصیف کردم. ناگهان در انتهای سالن یکی فریاد زد دیگر این حرف ها کهنه شده و شرم‌آور است. من از او پرسیدم چه گفتید؟ و دوباره با خشم و کینه فریاد زد این حرف ها کهنه شده و شرم‌آور است. از یک نظر درست می گفت و به او گفتم نظراتت درست است. دیگر خون ریختن و قربانی کردن برای راضی کردن خدای متعال و مقدس کهنه شده است. اما گناه موردی کهنه و مزمن است که اساس حیات انسان است. بنابراین خدا اراده فرمود رحمت و بخشش خود را از طریق این کار کهنه شده انتقال دهد. صلیب نیز زشت و بقی است، چون که سنگینی تمامی گناهان مردم خدا در روی صلیب بر شانه های مسیح قرار گرفت. صلیب زشت‌ترین و توهین آمیزترین چیز بود در تاریخ جهان. بنابراین من از آن مرد به خاطر دقتش تشکر کردم. ولی اشاره من این است که آن مرد شدیداً با کل فرضیه کفاره دشمنی داشت. البته این شک گسترده در مورد نیاز به کفاره نتیجه تفکرات یک شبه نبود. در واقع مسئله کفاره مدت‌های مدیدی موضوع شک و شبهه در داخل کلیسا بوده است. من یک دوست الهیاتدان دارم که غالباً این جمله را بر زبان می‌آورد. در تاریخ کلیسا اساساً سه نوع الهیات وجود دارد. هرچند که مکاتب مختلفی با نام‌های گوناگون با اختلافاتی جزئی وجود دارند، ولی در اصل فقط از دیدگاه تاریخی سه نوع الهیات وجود دارد که ما آنها را آگوستانیانیسم، شبه پلاجیانیسم و پلاجیانیسم می‌نامیم. در عبارت کلی آگوستانیانیسم می‌گوید که نجات فقط ناشی از فیض خداست. شبه پلاجیانیسم تعلیم می‌دهد که نجات حاصل همکاری انسان با فیض خداست و پلاجیانیسم معتقد است که نجات را می‌توان بدون فیض خدا هم کسب نمود. در واقع هر کلیسایی در تاریخ به دامان یکی از این سه فرضیه افتاده است. به نظر من آگوستانیانیسم و شبه پلاجیانیسم معرف بحث‌های مهم در داخل خانواده مسیحی است. به هر حال پلاجیانیسم در گونه های مختلف خود زنگ تفریحی در میان مسیحیان است. اما بهترین تابع مسیحیت و بدترین ضد مسیحیت است. و علتش به نظر من دیدگاه پلاجیانیسم از اهمیت و لزوم صلیب است. همانطور که سه نوع الهیات وجود دارد، سه دیدگاه اساسی از کفاره با توجه به الزام تاریخی وجود دارد. اول کسانی هستند که معتقدند که کفاره مطلقاً غیر ضروری است. پلاجیانیست ها در انواع شکل‌های خود در این طبقه قرار دارند. پلاجیانیسم در اصل و در قرن چهارم، سوسیسیانیسم که در قرن 16 و 17 ظهور کرد و آنچه که امروز از آن به عنوان یک الهیات جداگانه لیبرالیسم می‌نامیم، تمامی اساساً ایده‌های غیر مسیحی می‌باشند. چون که در کانون هر یک از آن ایده ها انکار کفاره عیسی مسیح قرار دارد. این مکاتب فکری با حذف عمل آشتی دهنده مسیح در عهد جدید چیزی نمی باشند جز مورالیسم. برای آنها صلیب جاییست که عیسی به صورت یک نمونه معنوی برای انسان مرد. آنها مسیح را قهرمان وجودی و کسی که به خاطر تعهدش و اختصاصش به ایثار و نگرانیش برای جامعه بشری به ما الهام بخشیده است می‌بینند. این مورالیست ها یا معنویگرایان همه چیز می‌گویند الی یک اتحاد ارزشمند. در پلاجیانیسم چیزهایی به نام نجات و نجات دهنده و کفاره وجود ندارند، چون که در پلاجیانیسم چنین نجاتی الزامی نیست. دوم کسانی هستند که معتقدند کفاره فقط یک لزوم فرضی است. این دیدگاه تاریخی میگوید که خدا میتواند ما را از راه‌های مختلف خود کفاره کند و یا میتواند گناه انسان را ندیده بگیرد. به هر حال خدا وقتی خود را به عمل خاصی متعهد کرد، کاری انجام داد. او بر آن شد که ما را توسط صلیب و کفاره بیامرزد. خدا اراده نموده است که ما را از طریق صلیب و توسط کفاره ببخشاید. وقتی که خداوند خود را ملزم ساخت، این نجات و بخشایش ضروری شد و علت الزامی بودن آن عهدی بود که خدا به موجب آن وعده داده بود برای انسان کار ویژه انجام خواهد داد. این عهد الزامی بود، ولی نه آن الزامی که خدا الزاماً بدان وفا کند، ولی با این وجود بدان عمل کرد و خود را به ایفای آن متعهد نمود. این است مفهوم لزوم فرضی برای یک کفاره. دیدگاه سوم که دیدگاهی کلاسیک و برخواسته از مسیحیت ناب است و دیدگاه کتاب مقدس است و آن این است که یک کفاره صرفاً یک الزام فرضی برای آمرزش انسان نبود، بلکه برای همیشه و برای هر کسی که می‌خواست با خدا از در آشتی درآید و نجات یابد نیاز مطلق بود. به این دلیل این دیدگاه ارتودکسی قرن‌ها حفظ شده است، مبنی بر اینکه صلیب یک مورد حیاتی برای مسیحیت است، الزامی از این نظر که بدون آن مسیحیتی وجود نداشت. اگر شما صلیب را به عنوان یک عمل کفاره‌ای از مسیحیت حذف کنید، چیزی از مسیحیت باقی نمی‌ماند. گفتن اینکه صلیب لازمی مطلق و پیش نیازی برای آمرزش است، بلافاصله سؤالی را مطرح می کند. چرا؟ پاسخ این سؤال آنچنان که از زمان آگوستین و پلاجیوس مطرح بوده است، در درک ما از ذات و شخصیت خدا و ماهیت گناه نهفته است. اگر ما نتوانیم ذات خدا و ذات گناه را درک کنیم، به ناچار به این نتیجه می رسیم که موردی به نام بازخرید یا کفاره لزومی ندارد. بنابراین ما می خواهیم در فصلهای بعدی به این موارد حیاتی بپردازیم. فصل دوم، خدای عادل. در طول تاریخ کلیسا در میان الهیات دانان، قولهای نظیر آگوستین، توماس اکویناس، مارتین لوتر، جان کلوین و جاناتان ادواردز پا به عرصه وجود نهادند. قاعدتاً می توانیم بگوییم که آگوستین در میان این افراد بزرگترین الهیاتدان در تاریخ هزار ساله مسیحیت بوده است. ما مردان بزرگی را که بانیان اصلاحات کلیسایی بوده اند، نظیر مارتین لوتر، کلوین و ادواردز می شناسیم. اما وقتی از قرون وسطا صحبت می شود، اسامی الهیاتدانان بزرگی را سوای اکیوناس می شنویم. الهیاتدانان و فلاسفه بزرگی که در آن دوره خاص سهم بسیار بزرگی در تاریخ کلیسا داشتند، نظیر آنسلم از کانتربری. آنسلم ارثی از خود به یادگار گذاشت که شامل سکار بزرگ بود. دو کتاب اولش کتب دفاعیه بودند. آنسلم در آخرین کتابش به بحثی در مورد هستی شناسی در رابطه با وجود خدا پرداخته است. شاید بزرگترین سهم او در مسیحیت همین کتاب کوچک است. کتاب او به نام چرا خدا انسان نامیده می شود. در کانون پاسخ آنسلم به این سوال، شناخت او از شخصیت خدا قرار داشت. آنسلم مشاهده نمود که دلیل اصلی وجودی خدا انسان عدالت خدا بود. شاید این پاسخ عجیب به نظر آید. با اندیشیدن به صلیب و کفاره مسیح، فرض را بر این می‌گذاریم که بزرگترین انگیزه خدا به جهت فرستادن مسیح به جهان محبت و مهربانی او بود. در نتیجه به این سو گرایش پیدا می کنیم که ذات خدایی را که کفاره را الزامی نموده است، عدالت خودش ندیده بگیریم. خدا محبت است، ولی بیش از هر چیز دیگر هستی کامل خودش و اهمیت حفظ عدالت و صداقت را دوست دارد. هرچند که خدا گناهکاران را می بخشد و برای نشان دادن رحمتش تدارک عظیمی دیده است، هرگز عدالت خود را وجه المصالحه قرار نداده است. اگر ما این مهم را نفهمیم، صلیب مسیح برای ما کاملاً بی‌معنی خواهد بود. وقتی ما از عدالت خدا سخن می‌گوییم، چه منظوری داریم؟ در اندیشه های یهود باستان، عدالت هرگز مطلق نبوده است. به این جهت است که عدالت در عهد عتیق به طور اجتناب ناپذیری با مفهوم راستی پیوند خورده بود. راستی و صداقت یعنی انجام دادن آنچه که راست و درست است. بنابراین عدالت خدا می بایست در صداقت درونیش مستور باشد. یعنی در شخصیت خدا که بیانگر آنچه هست که خدا انجام می دهد. خدا هیچگاه غیر عادلانه عمل نمی کند. او هیچگاه بر علیه استانداردها و کانونهای راستی اسیان نمی کند. یک تعریف ساده از عدالت خدا این است: ابدیت او و تعهد پایدار او در انجام آنچه که راست و درست است. اینک عزیزان، به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، نهان ما ستایش تو را می گوید. تمام آفریده های تو را مبارک می خوانند. چشمان ما به سوی توست و امید ما تو هستی. این تویی که وقتی دست خود را می گشایی آرزوی همه را برآورده می کنی. جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.